بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37، صفحه 6. و منها قوله انهم اتفقوا على ان طبیعه النوعیه یصح على كل فرد منها ما یصح على سایر افراد. بحث در شبهات فخر رازی داشتیم که میخواست به توسط اون شبهات ثابت کند که برای واجب تعالی ماهیت هست. یعنی میخواست ثابت کند که وجود واجب تعالی زائد بر ماهیتش، به تعبیر سوم عارض بر ماهیتش، همون چیزی که در ممکنات وجودشون عارض بر ماهیتشون. اشکالی رو از ایشون نقل کردیم، توضیح دادیم و بعدم تطبیق کردیم، منتها سه تا نمونه ذکر کرده بود، این سه نمونه رو نخوندیم، ولی خب ناچاریم که دو مرتبه اشکال رو اشاره بکنیم. اشکال ایشون اینه که البته ایشون استدلال میکنه، ولی چون استدلالش بسیار ضعیفه ما اسمش استدلال نمیزنیم، اسمش اشکال میزنیم، اسمش شبهه میزنیم. ایشون میگه وجود طبیعت نوعیه و در طبیعت نوعی این چنین است که اگر حکمی بر طبیعتی بر فردی از افراد این طبیعت نوعی مترتب شد، ما بر سایر افراد همین حکم رو مترتب میکنیم، البته به شرطی که این حکم مخصوص فردی نباشد. اگر مخصوص فردی باشد اون حکم مختص به همین فرد نمیمونه، دیگه به فردی دیگه سرایت نمیکنه. اما اگر حکمی باشد مربوط به طبیعت و ما این حکم رو بر فردی بار کرده باشیم، بر افراد دیگر این طبیعت هم با خواهیم کرد. این قانون در هر طبیعت نوعی است. حالا وجود هم طبیعت نوعی است، پس باید مجرای این قانون باشه، به این معنا که هر حکمی که بر فردی از افراد این وجود بار شد باید بر بقیه افراد هم بار بشه. ما میبینیم در افراد ممکنه وجود این حکم هست که وجودشون عارض است بر ماهیتشون. میگیم چون وجود طبیعت نوعی است و در فردی با فردی دیگر تفاوت نمی کند، پس در بقیه افراد هم باید این وجود عارض باشد، عارض بر ماهیت باشد. بقیه افراد این وجود، اگر در همه ممکنات این وجود عارض است، در واجب هم باید عارض باشه، زیرا که همه ممکنات فردی هستند برای این طبیعت، واجب هم فرد دیگری است برای این طبیعت. اگر اون فرد حکمش عروض است، این فرد دیگر هم حکمش عروض است. مقتضای طبیعت نوعی اینه که اگر فردی حکمی داشت، فردی دیگه هم همون حکم داشته باشه. خب ما میبینیم فردی که عبارت از ممکن است، حکمش، حکم وجودش عروض است، یعنی عارض شدن بر ماهیت. میگیم پس این حکم درباره وجود واجب هم هست، پس وجود واجب هم باید عارض باشد بر ماهیت، یعنی همونطور که ممکن ماهیت دارد، واجب هم باید ماهیت داشته باشه. به تعبیر دیگه همونطور که در ممکن وجود عارض بر ماهیته، در واجب هم وجود باید عارض بر ماهیت باشه، چون وجود طبیعت نوعیست و حکم افرادش فرق نمی کنن. اگر در بعضی جا حکمش عروض است، در سایر جا هم حکمش عروض است. این شبهه دیگری بود که از فخ نقل کردیم و تطبیقش هم کرد. فخ توجه کنید از قانون استفاده کرد، از یک کبرای کلی استفاده کرد. سخرای کلامش این بود که وجود طبیعت نوعی است، بعد کبرای کلامش هم این بود که در هر طبیعت نوعی این قانون اجرا می شود که اگر حکمی بر فردی جاری شد بر باقی افراد هم جاری شد. این قانون انگام کردار کلی قبول شد و اداجی سقرا رو پیش خودش ثابت میدونه که وجود طبیعت نوعیت اینه ثابت میدونه، برش استدلال نمی کنه، توضیح هم نمیدونه. اما در مورد این قانون توضیح میده که گفتش هر طبیعت نوعی این چنین است که اگر بر فردی از اون طبیعت حکمی بار شد بر سایر افراد بار میشه. این رو میخواد اثبات کنه، میگه که خود حکما از این قانون استفاده شدن در موارد مختلف که ما سه موردش رو مثال میزنیم. در شرح مواقف مورد چهارم هم مثال زده. البته شرح مواقف دو مورد گفته، یه موردش با اینجا فرق میکنه، من رو عرض میکنم مورد چهارم. حالا آدرس شرح مواقف رو عرض میکنم. این سه مورد رو میخوام توضیح بدیم که در هر سه مورد خود حکما طبیعت نوعیه رو ملاحظه کردن و گفتن اگر بر فردی از طبیعت نوعیه این حکم هست، بر سایر افرادشون هم نمیده هست. و چون همه حکما این قاعده رو تلقی و قبول کردن، ما میتونیم این قاعده رو به عنوان یک کبرای کلی ذکر میکنیم و ازش استفاده کنیم. اون موارد رو من یکی چی توضیح میدم. وقتی یه مطالب رو من خونده بودم در جلسه بودم دیگه احتیاجی به تکرار نداره، همش گفته شده و تطبیقم شده بود. فقط این سه مورد رو من میخوام توضیح بدم. مورد اول، حکما گفتن که جسم عنصری دارای حیولاست، مرکب من الحیولا و صورت، و بر این مدعا برهان اقامه کرد. برهانشون مختصرا اینه که هر جسمی رو ملاحظه میکنیم میبینیم قابلیت اتصال و انفصال داره، میتونیم این سنگ رو بشکنیم منفصلش کنیم، یا مثلا مومی رو تیکه کنیم انفصال حاصل میشه، و میتونیم دو مرتبه این نوم رو به هم بچسبونیم اتصال درست میشه. پس بر جسم عارض میشود اتصال و انفصال. هر معروضی عارض رو قبول میکنه، پس جسم اتصال و انفصال رو قبول میکنه. باید ببینیم چه چیزی از این جسم این اتصال و انفصال رو قبول میکنه. آیا صورت قبول میکنه یا چیزی دیگه؟ صورت امر بالفعل و نمیتواند چیزی رو قبول کنه، پس به ناچار باید در کنار این صورت چیزی دیگری باشد که دلقوه باشد و او بتواند این فصل و وصلی رو که در جسم آرز میشه قبول کنه، و اون چیزی که در کنار صورت هست حیولاست. به این ترتیب ثابت میکنم که در جسم حیولا داریم از طریق فصل و وصلی که عارض و برکس می شود. از طریق فصل و وصلی که عارض و برکس می شود ثابت می کنند که جسم باید حیولا داشته باشه. اصطلاحا این برهان رو میگن برهان فصل و وصل. یه برهان دیگر دارم که برهان قوه و فعل. شما می بینید که این جسم الان به فعل، و همین جسمی که بالفعله نسبت به بعضی چیزهایی که قبول میکند بالقوه است. حالا چیزهایی که قبول میکنه هر چی هست، رنگی رو قبول میکنه، وضعی رو قبول میکنه، هر آرزی رو، بالاخره یه چیزی رو در آینده میخواد قبول کنه، میبینید نسبت به اون بالقوه است. یعنی نداره بعدن پیدا میکنه، بعدن واجب میشه. پس بالفعل هست، بالفعل جسمی، بالقوه چیزهای دیگه است که بعدن باید قبولش کنه. بنابراین هر جسمی میبینید هم حالت بالفعل دارد هم حالت بالقوه دارد، یعنی چیزهایی رو الان دارد و چیزهایی رو قبول میکنه. اون صورتش نمیتواند قبول کننده باشه چون خود صورت امر بالفعل، امر بالفعل چیز رو قبول نمیکنه. بنابراین نمیشود گفت که این جسم فقط صورته، باید یه چیز دیگه هم کنار صورت قبول کرد، کنار صورت گذاشت، که او بتواند قبولی رو که جسم انجام میدهد به عهده داشته باشد و اون ماده است. به این ترتیب هیولا برای جسم ثابت میشه با برهان قبوفل، نه با برهان فسق و بس. فسق و بس برهان اول بود. دو تا برهان برای اثبات هیولا بودن، یکی اسمش برهان فسق و بس که توضیح دادن، یکی هم اسمش برهان قبوفل که اینو توضیح دادن.
چی
فرق
هست به این دو تا برهان؟ چی فرق هست؟
خانه دیگه که من در وقت توضیح دادن کاملا فرق و اشاره کردم، اشاره کردم تو توضیح ندادم. فرق اینه که اونجا قبول فصل و بس مطرح شد، اینجا قبول شیعی که جسم اون رو ندارد و بعدا قبول میکنه. کاری به فصل و بس تنها نداریم، هر چیزی. مثلا جسم الان این رنگ رو نداره، بعدا این رنگ رو قبول میکنه.
یکی از مسادق
چون بیشنمون وصل و فصل باشه، حالا بفرمید اون یکی از مسادقه، ولی بالاخره اون فصل و وصل مهم بود جداش کردیم. قبوفل اون چنان اهمیت نداشت، اتفاقا برهان فصل و وصل رو قوی تر از برهان قبوفل میدونم. الان این تقریبا مورد بحث ما نیست. من این دو تا دلیل رو عرض کردم، به فرقش هم اشاره کردیم. حالا اگر کامل توضیح ندادم چون مورد بحث ما نیست، ما میخوام از اینجا به مطلب دیگه منتقل بشیم. از توجه شدید دو تا برهان بر جسم وجود داره که این دو تا برهان ثابت میکنن که جسم دارای هیولا است. در جسم فلکی هیچ کدوم از این دو برهان جاری نمیشه، چون جسم فلکی رو خودشون معتقدن که قابل خرق و التیام نیست. قابل خرق نیست یعنی نمیشه شکاف داشت، پس فصل بردار نیست. حالا اگر کسی او را بشکافه نمیتونه التیامش بده، یعنی وصلش کنه، پس فصل بردار نیست. بنابراین جسم فلکی قابل فصل و وصل نیست.
اما خود این جسم فلکی، جسم فلکی این پسر بیرزی
قابل التیام نیست، چیز دیگر؟ حالا بحث دیگر داریم یا نداریم، بحث دیگر است. بحث ما الان اینه که اگر جسم فلکی داشته باشیم، جسم فلکی قابل خلق التیام نیست. خب
پس مدام
بردو بکنم رو مداره مثلا جسم فلکی، این مورد بحث ما نیست، میخواد من واردش بشم همه راضی هستید وارد بشم. یه نفر بخواد این بحث مطرح بشه چون کاملا خارج از بحث من وارد نمیشه. بله بعضی میگن مدار و بعضی میگن فلکی، همه میگن فلکی، همه میگن فلکی. بعضی فلک رو تصمیم میکنن و جسم، بعضی تصمیم میکنن و مدار، ولی فلک رو همه قبول دارن، نمیتونن هم قبول نداشته باشن. آیا قرآن داره کلن فی فلکی از که همه فلک رو همه قبول دارن؟ اونچه هر سر اینه که این فلک مداره یا این فلک جسمه. آقایون گفتن جسمه، ولی جسم نیست که قابل فصل و بس نیست. به این برای اینجور
وقتی فلک
و مدر تشمه فلک مدر همیش رسولی ریشنه نقضه اون که اصلا رفتی به این جنده اون که بگیره
مدار پور خالی یا چی؟
حالا اون ملحفه شد؟ نه اون بحثی دیگه اصلا در خیلی جنه دید. خب اما از یادم که جسم فلکی قابل فصل و بس نیست، قابل قبوفل هم نیست، چون گفتن که فلک هرچی دارد بالفعل دارد. تنها در وضعش، اونم وضع خاصش، میتواند به قوه و بالفعل باشه. در جوهرش حرکت نمی کنه، در کیفش، در کمش، در عینش حرکت نمی کنه، فقط در وضعش حرکت نمی کنه. حالا قوه و فعل هم اگر بخواهیم در فلک جاری کنیم، فقط در وضعش جاری کنیم، در بقیه نمی کنیم. ولی فوق برهان فصل و بس وارد نمی شه، بنابراین نتونستن توی جسم فلکی هیولا رو ثابت کنن. چرا؟ چون نه برهان فصل و بس در جسم فلکی جاری میشه، نه برهان قبوفل. در چنین جایی از همین قانونی که فخر رازی گفته استفاده شد. دقت کنید تمام مقدمات رو بتونم برای همین بزنم. در چنین جایی از مقدمه از اون قانونی که فخر رازی گفته استفاده شد. و این چنین گفته که جسم یک طبیعت نوعی است. جسم این طبیعت نوعی است، دو تا فرد داره، یه فرد عنصری یه فرد پدیده. بر اگر حکمی بر فردی وارد شود، بر فرد دیگر هم وارد میشود، چون جس طبیعت نوعی است. و بر هر فردش حکمی روا بود، بر سایر افرادش هم همون حکم روا خواهد بود. ما در فرد عنصریش این حکم رو کردیم که صاحب حلیلاست، این حکم رو در فرشی هم جاری میکنیم، میگیم او هم صاحب حلیلاست. خود براهینی که ما در عنصر جاری کردیم در فلک جاری نمیشن، از طریق اون براهین نمیتونیم اثبات حلیلا برای فلک بکنیم، اما از طریق این قانونی که تخت استفاده کردیم میتونیم بگیم جسم یک طبیعت نوعی است، یعنی در عنصر هم جسم داریم، در فلک هم جسم داریم، هر دو بالاخره جسم هم از نظر جسمی بینشون فرق نیست، ولی از نظرهای دیگه فرق میشه، ولی از نظر جسمی بینشون فرق نیست. پس جسم یه طبیعت نوعی است که در همین ها مساوی است. بنابراین اگر در یکی از این دوتا حکمی بار شد، در اون یکی دیگه هم همون حکم بار میشه. در فرد عنصری جسم صاحب الحیولا بودن بار میشه، در فرد فلکی هم صاحب الحیولا بودن بار میکنیم و ثابت میکنیم که فلک هم دارای حیولا است. خب توجه شدید که از قانون خود حکما استفاده شد. فقط میگه از این قانونی که من گفتم دیگران استفاده کردن در مواضع مختلفی موضعش اینه. عبارت توجه کنید، صفحه 37 سطر 7 کما ذکر فی اثبات حیول الافلاک، یعنی همین قاعده رو که یصح علی کل فرد من طبیعت نوعی ما یصح علی سایر افرادها، این قانون ذکر کردن در وقتی خواستن برای افلاک حیولا اثبات کنن. در اثبات حیولای افلاک از این قانون استفاده کردن، چون نتونستن حیولای افلاک رو با برهان دیگری ثابت کنن، به ناچار از این قانونی که از جدید استفاده شد. مطلب بعدی و فی اطلال مذهب زینراتیست، بین طرفداران بین پیروان ارسطو و پیروان زینراتی درباره ترکیب جسم اختلاف. پیروان زینراتی میگن که جسم از اجزای استقار که قابل تجزیه نیستن تشکیل میشه، یعنی اجزای کوچکی رو که پیش کنم نمیشه تجزیه کرد ما جمع میکنیم، اینها کنار هم مجاور هم قرار میگیرن، بینشون چسبندگی به وجود میاد و جسم رو درست میکنن. در واقع جسم متشکل است از اجزا، ولی چون محل وصل این اجزا به هم مشهود نیست، شما به نظرتون میشه که جسم یک موجودی یک پارچه است، فکر میکنید یه موجودی یک پارچه است، در حالی که موجودی یک پارچه نیست، یه موجود قطعه قطعه است. اونطور این قطعه ها که به هم وصل شدن، محل وصلشون اینقدر ظریفه که مشهود نمیشه، به نظر میشه که جسم واحد متصل. این از این ارسطویی ها میگن. ارسطویی ها میگن نه، جسم مرکب است از حیولا و سودک، دو جز بیشتر نداریم. این اجزایی که شما میگید تخیلات شما است و الا اجزایی نداریم. دلیلی که میارن در این مدعاشون، یعنی ارسطویی ها دلیلی که میارن اینه که اگر جسمی منفصل شده باشه، نشون میده که اون جسم دیگر هم که متصل است میتواند منفصل شده، و الا اگر نمیتوانست این جسمی که منفصل شده بود نمیتونست منفصل بشه. جسم ها همشون یکسان نمیده، جسم ها همشون در جسم بودن یکسان هم. اگر میبینیم یکی منفصل شده، کشف میکنیم که اون دیگری هم که متصل است میتواند منفصل شده، چون این یکی منفصل شده، پس معلوم میشه برای جسم انفصال جایزه، پس اونی که متصله اونم میتونه منفصل بشه. و انفصال به همون بیانی که گفتی دلیل وجود حقیقاست. پس میتونیم بگیم که اون جسم متصل هم دارای حقیقاست، ولی اون جسم متصل بسیار ریز باشه که ما نتونیم تقسیمش کنیم، ولی بالاخره قابلیت انفصال رو داره. به خاطر اینکه جسم های دیگر رو دیدیم که قابلیت انفصال داشته، میفهمیم که این جسم ریز هم که الان ما نمیتونیم تقسیمش کنیم قابلیت انفصال داره. از اینجا کشف میکنیم که همه اجسام قابلیت انفصال دارن، ریز و درشته شد و همه شون حیولا دارن و همه شون قابل تقسیم هم. ببینید چند تا مطلب گفتن، جز الهی تجزا نداریم، همه شون قابل تقسیم هم، جز الهی تجزا نداریم، همه شون هم به خاطر اینکه قابل تقسیم هم به بیانی که گفته شد صاحب حیولا، چه بزرگشون چه کوچکشون. پس توجه میکنید که باز در همه اجسام حکم داشتن هیولا و یا حکم تجزیه پذیری رو اجرا کردیم، زیرا که در بعض افراد این دو تا حکم رو دیدیم، هم تجزیه پذیری رو دیدیم هم وجود هیولا رو دیدیم. چون در بعض افراد حکم رو جاری کردیم، در سایر افراد هم این حکم رو جاری خواهیم کرد، به خاطر اینکه جسم طبیعت نوعی است و در طبیعت نوعی هر حکمی که بر فردی وارد شود بر فردی دیگر هم وارد شود. تنظیم کد از همه قانونی که پخ گفته باز خوشم ها دارن در این مورد سکنید و پی ابتال مذهب زینراتیس فل جسم لذی لایت اجازا، که زینراتیس در جسمی که تجزیه نمیشه گفته این اصل اجسامه و دیگه تجزیه نمیشه، جسم از روی این ساخته شده، هیولایی در کار نیست، ما جواب میدیم که همین جسم لایتجزا هم باز تجزیه میشود و چون تجزیه میشود هیولا دارد. مطلب سوم که در این مطلب سوم هم باز میبینیم از همین قاعده که پخ گفته استفاده شده، مطلب سوم این که گفتن ابعاد جسمانی باید در ماده باشند، ابعاد جسمانی باید در ماده باشند. ابعاد جسمانی یعنی صورت جسمیه. صورت جسمیه عبارت است از قابل و دل ابعاد ثلاثه، یعنی قابل و لطول و عرض و عمق. قابلیت رو نمیگیم صورت جسمیه، قابلون رو میگیم صورت جسمیه، چون قابلیت عرضه و صورت جسمی جوهره. صورت جسمیه رو به قابلیتون لعباد سلاسه تفسیر نمی کنیم، بله تفسیر جوهر و عرض لازمیه و این تفسیری که رو مرز میکنم تسامحاً در ارسنه هست که صورت جسمیه رو تفسیر میکنم به قابلیت لعباد سلاسه و این درست نیست، مگر مرادشون از قابلیت مستر به معنی اسم فاعل باشه که اون دیگه اشکال نداره. باید قابل للعباد ثلاثه بگم، چون قابل للعباد ثلاثه جوهره نه قابلیت. این را ابن سینا در شفا داره که قابل رو صورت جسمی بگیر نه قابلیت، چون مگر قابلیت رو مستر به معنی اسم فاعل بگیر که در اون صورت درست میشه و میتونه بگه قابل صورت جسمی است. پس اینطور شد که ابعاد جسمانیه یعنی همون صورت جسمیه، صورت جسمیه باید در ماده باشه، یعنی تلازم بین ماده و صورت جسمیه هست. در جای خودش گفتن ماده و صورت جسمیه با هم تلازم داره و صورت جسمیه نمیتونه بدون ماده باشه، همونطور که ماده نمیتونه بدون صورت جسمیه باشه. الان بحثمون در این نیست که ماده نمیتونه بدون صورت جسمیه باشه، بحثمون در اینه که صورت جسمیه بدون ماده نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ در جای خودش گفته همون برهان فصل و بست و چیزهای دیگه. خب حالا در ابعاد جسمانی که ما ملاحظه کردیم این رو یافتیم، در ابعاد جسمانی که ما ملاحظه کردیم یافتیم که باید فی ماده باشن، نه از ابعاد جسمانی رو نیافتیم، اونا رو در موردشون بحثی نداشتیم، یعنی تفاوتی نداشتیم. آیا در اونها میتونیم بگیم می توانند بدون ماده باشند یا اونها هم باید با ماده باشند؟ جواب اینه که اونها هم باید با ماده باشن، زیرا که این حکم با ماده بودن در بعض افراد جسم حاصله، پس باید در سایر افراد جسم هم حاصل باشه. توجه میکنید که ما لزوم ماده رو در بعضی جاهایی که برهان رو اجرا میکنیم به دست میاریم، در سایر جاها از همین قانون استفاده میکنیم که چون جسم طبیعت نوعیه واحد است، اگر فردی از افرادش دارای حکم باشد، سایر افراد هم دارای همون حکم هست. فردی از افراد اینطور بود که دیدیم لازم دارد ماده رو، گفتیم سایر افراد هم لازم دارد ماده رو، که اون ابعاد جسمانیه، یعنی بعد جسمانیه طبیعته، به صورت نوعیه طبیعته، طبیعت نوعی است. اگر در بعضی جاها محتاج به ماده بود، باید بگیم در سایر جاها هم محتاج به ماده است و بدون ماده نمیتونه باشه، پس تلازم با ماده داره، باید فی ماده باشه.
استاد، این مثلا ماده بدون صورت نمیتونه باشه، یه حرف خوبه، ولی صورت که تحقق اشیای صورتشه، صورت لازم نداره که همیشه با ماده باشه.
این هم در جای خودش گفته شده که صورت در وجودش احتیاج به ماده ندارد، ولی در تعیینش احتیاج ماده دارد. ماده در وجودش احتیاج دارد، صورت در تعیینش احتیاج دارد. مثلا صورت انسانیه، صورت انسانیه اگر به بدن متعلق نشه، صورت انسانیه زیدان یکی، قبل از اینکه تو دنیا بیان صورت نوعیه انسان رو ملاحظه کنید، دو تا فرد داره، یکی فرد زید، یکی فرد هم، اینا چه فردی با هم داره قبل از اینکه متولد بشه؟ صورت نوعیه یعنی نفسشون چه فردی با هم داره، از نظر نوعی که با هم فرد نداره، این هم انسان و هم انسان، از نظر کمالات هر دو خالی از کمال هم، نه ملکات عملی کسب کردن، نه قضایای نظری کسب کردن، نه علم دارن نه عمل. از ما به امتیازشون چیست؟ ما به امتیازی ندارم، قبل از اینکه تعلق به بدن میگیرم ایش ما به امتیازی ندارم، نه از نظر نوعی امتیاز دارن با هم که هر دوشون نوعشون واحده، این هم انسان و این انسانه، نه از نظر اکتسابات و ذخایر با هم فرق دارن، چون هیچ چیز ذخیره نکردن، هنوز این نفس به عمل و علم نرسیده، اون یکم همینطور. فرقشون چیه؟ گفتن فرق به تعلق به ماده است. این ماده تقاضای نفسی دارد، نفسش حفاظه می شود، اون یکی تقاضای نفس دیگر دارد، بهش نفس حفاظه می شه، این دوتا نفس ها بر اثر تعلق به ماده با هم تفاوت می کنند. پس توجه می کنید که
اینجاش خیلی قشنگ، مثلا ماده در وجود خوبه، صورت نیاز داره، صورت در تعیون خوبه،
همین داره
اما این سلا وقتی
در تعیون الان این نفس توجه کنید در تعیون یه جور بدن داره و الا معین می شه، نفس زید نمیشه، نفس عم نمیشه، مگر به بدن تعلق گرفت. بعد از اینکه به بدن تعلق گرفت، اون وقت اکتسابات شروع میشه، اکتساب شروع میشه، این ذخایری پیدا میکنه، اون ذخایری دیگه پیدا میکنه، بعد که از بدن مفارقت کردن، یعنی از ماده مفارقت کردن، چون با ذخایر هستن تفاوت بینشون هست، دیگه احتیاج به ماده نمیشه.
بحث همین که روح از بدن جدا میشه و بعد دوباره پرواز میکنه و بحث قیامت معاد، اونجا مثلا معاد جسمانی اگر ما بگیم ماده لازم هست
دیگه، اونایی که معاد جسمانی قائل نیستن هم جواب
نمیدن، معاد جسمانی حتی معلوم کسانی هست که معاد جسمانی هم قائل هم بگه ماده نداره، اون جسم صورت و جسمیت توش هست ولی ماده
اجازت اگر متعلق داشته باشه ولی اون متعلقش ماده نباشه، تفاوت از طریق متعلق حاصل میشه. ولی کسانی که مثل مشا گفتن هیچ ماده ای نداره، یعنی نفس مجرد میشه بعد از بدن، اونها این مشکل ندارن، میگن نفسی که بعد از مفارقت از بدن مجرد میشه، این نفس با اون نفس فرق میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر کمالاتی که کسب کرده، چون در زمانی که تو دنیا بوده این کمالی کسب کرده، اون کمالی کسب کرده، یا این شروری کسب کرده، اون شروری دیگه کسب کرده، مختصباتشون و ذخایرشون با هم فرق میکنه و از این طریق با هم امتیاز پیدا میکنه، نوعشون فرق نداره ولی ذخایرشون فرق داره. مشکل اون اول تعلقه، اولین باری که میخواد تعلق بگیره و انسان میخواد متولد بشه، اونجا این نفس با هم چه فرق میکنه، چون خالی هم از همه چی، اونجا گفتن با تعلق به بدن تمدد پیدا میکنن. مشکل در وقت مفارقت نیست، در وقت مفارقت اینا ذخایر مختلف دارن، لذا اختلافشون درست میشه.
نه اختلافش که درسته، هر قسم ملکاتی کسب کرده الان نظری و عملی، هر ما در این مواد جسمانی رو برای کسانی که ماده رو لازم میدانه، این مثلا قیامت تا زمانی که ماده تمام نشد قیامت از معنی اونجا معناش اینه که ماده در هم پیچیدش نبود در کار نباشه. با اینکه معادل جسمانی اصلاحی شرع و شریعت میگم، ما روحانی رو که قبول داره هم روحانی میدانن هم جسمانی، ولی جسم صورت و جزئیه هست نه اینکه ماده توش باشه. منظور که با نظری یک ایده که معادل جسمانی رو منکر میشه، اینا جسمانی میدانه ایده ای، هم روحانی هم جسمانی، ولی جسمانیش ماده توش لازم نیه.
این ماده توش، این ماده توش لازم نیست،
حقیقت صورت و جسمیه لازم نیست،
طوری وجوده
و لازم نیست که
ماده توش باشه. این ماده لازم نیست، و الا ماده رو همراه داره، همون جسمی که همراه داره، همون جسمی که همراه داره ماده این صورتی، ماده این نفسی، ولی ماده دنیوی نیست. کسانی که ماده جسمانی رو قبول دارن و جسم برزخی یا جسم اخروی رو قبول میکنن، یعنی ماده عنصری نیست، ولی ماده برزخی که هست.
چرا؟
ماده مثالی داریم، ماده اخروی داریم، پس بازم اونجا حلول در ماده هست، اونجا این ماده نیست، اشکال نداره. ما حلول در این ماده ایش لازم نمیبینیم، حلول در ماده رو لازم میبینیم، ولی حلول در ماده برزخی باشه. البته جسم برزخی اینجا تبیر ماده نمی کنیم، تبیر به جسم میکنیم، ولی بالاخره جسم هم یه نوع ماده میشه در ماده. خب این سه تا نمونه باقی مونده بود که این سه نمونه رو گفتم. در شرح مواقف جلد دو صفحه 168 این بحث آورده، همین مطلب که در طبیعت نوعیه اگر حکمی بر فردی جاری شد بس سایر افراد جاری میشه، اونجا این مطلب آمده. دو تا مثال دارم، یک مثال به اثبات حیول الافلاک که مثال اول ما بود، یک مثال هم به مثال افلاطونی که اون مورد رفت ما نیست. این دو تا مثال دارم. و الان در اینجا سه تا مثاله، اون مثال افلاطونی رو اضافه کنیم که چهار تا مثال. شارح هم توضیح داده هر دو مثال رو، هر مثال رو هم حیول افلاک رو، و حاشیه ها هم بعضیشون توضیح داده، در همهش مراجعه میکنید حل میشه مطلب براتون. دیگه من اونها رو طرح نمی کنم، به بعضی از مطالبش اشاره کردم، ولی مثلا مثال افلاطونی رو طرح نمی کنم، اینجا مراجعه می کنم. در اینجا بحثش هست. الان حال خواستیم جلد دو صفحه 168 خب بقیه مطالب اشکال فقه رو خونده بودم، خط اول آخرش رو خونده بودم و مطالب رو توضیح داده بودم. الان هم تو این جلسه دو مطالب تکرار کردم، احتیاج به خوندن مجددش نیست. جوابی که ما میدیم اینه که صغرای کلامتون قبول نداریم. کبرا درسته، در طبیعت نوعیه اگر حکم بر بعض افراد مترتب شد و سایر افراد هم مترتب میشه، همون تا که حکم ها این کاری کردن، اینو قبول داریم. نمونه هایی هم که ذکر کردیم نمونه هایتون هم قبول داریم، ولی صغرا رو قبول نداریم. شما صغرا رو وقت واقعا گرفتید، در حالی که اشکال هم اونجاست. شما گفتید وضوع طبیعت نوعیه است، بعدم کبرا رو زمینه کردید، نتیجه گرفتید. ما وجود طبیعت نوعیه نمیدونیم، به دلیل اینکه طبیعت نوعیه نسبت به مصادیقش علی سوا صرف میکند، و ما ثابت کردیم که وجود نسبت به مصادیقش علی اختلاف صرف میکند نه علی سوا. پس وجود نمیتونه طبیعت نوعیه باشه. دقت میکنید چطور ارتی از میکنم؟ وجود بر مصادیقش علی اختلاف صرف میکند، و طبیعت نوعیه بر مصادیقش لا علی اختلاف صرف میکند، یعنی به اختلاف صرف نمیکند. پس وجود طبیعت نوعی نیست، شکل ثانیه یا سرخرانی شکل ثانی نتیجه میده، نتیجهشون درسته که وجود طبیعت نوعی نیست. پس این که گفتید وجود طبیعت نوعی است بعدم کبرا رو زمین میکردید، اشتباه کردید، وجود طبیعت نوعی نیست. و جواب این است که وجود لیس طبیعت نوعیه، زیرا طبیعت تکون و فل اشخاص یعنی مصادیقش علی سوا صرف میکند بر مصادیقش به طور مساوی، و یقع علیها به تواتی تکون و صرف میکند نیست. من اشتباه نکردم، طبیعت در اشخاص به طور مساوی موجود است و بر اشخاص به طور تواتی صرف میکند، هر دو رو ایشون گفته. هم در اشخاص به طور مساوی موجود است، هم بر اشخاص به توافی یعنی به تساوی صدق می کنه. اما وجود در سجده وجود در تمام اشخاص مساوی نیست، در بعض اشخاص قوی تره، در بعض اشخاص ضعیف تره، این اولا. ثانیاً در همه وجودها یکسان صدق نمی کنه، به اختلاف صدق کنه، چنانچه قبلا بحثشو گذاریم. پس وجود نمی تواند طبیعت نوعیه باشد، این هم نمی کنه. تا اینجا ها اعتراضات عام فخر گفتیم که کاری به این فصلی که ما درش هستیم نداشت. به طور مطلق ایشون برای اینکه واجب تعالی رو صاحب ماهیت قرار بده، این استدلال ها رو که ما اسمش شبهات گذاشتیم ترک کرد و ما هم برام جمع کنیم. حالا یه اعتراضاتی هم بر همین فصلی که ما درش هستیم وارد کردیم. اون اعتراضات رو میخوام ذکر کنم. اعتراض اولش اینه که مصنف در این فصل گفت ماهیت میتواند علت باشد برای صفاتش، ولی نمیتواند علت باشد برای وجودش. فقط برای یه صفتش که وجودش نمیتواند علت باشد. مثلا ماهیت اربعه میتواند صفت باشد برای زوجی، میتواند علت باشد برای زوجیت، برای صفتش که زوجیت علته، ولی برای وجودش نمیتونه علت باشه. چرا نمیتونه برای وجودش علت باشه؟ اینجا رو توجه کنید. دلیلی آورد که فخر بر این دلیل میخواد بشکن کنه. دلیلش این بود که اگر ماهیت مقتضی وجودش باشد، باید بر وجود متقدم به وجود باشد، همونطور که هر مقتضیی بر مقتضا متقدم به وجوده، هر سببی تقدم به وجود دارد بر سبب، تقدم به وجود دارد نه تقدم به زمان. اینو توضیح دادم. مثلا حرکت ید که سبب می شود برای حرکت کلید، این حرکت ید در حرکت کلید تقدم به وجود دارد نه تقدم به زمان. اینا هر دو با هم هستند. اینطور نیست که اول حرکتیت باشد در زمان بعد حرکت کلید باشه. هر دو در یه زمان اتفاق میفته. پس تقدم به زمان بینشون نیست، تقدم به وجود بینشونه. یعنی وجود علت مقدم است بر وجود معلول، نه زمان وجودشون. زمان وجودشون کار نداریم، وجودشون، وجود علت مقدم است بر وجود معلول. پس هر علتی بر معلولش تقدم به وجود داره. اگر ماهیت علت باشد برای وجودش، لازم می آید که ماهیت بر وجودش تقدم به وجود داشته باشد. یعنی ماهیت تقدم به وجود داشته باشه بر وجود خودش. این شده اگه تقدم به زمان داشت نداشت، تقدم به شرف داشت نداشت، تقدم به وجود دارد بر وجود، یعنی وجودش بر وجودش مقدم است. این شده
سه تا محضور.
بله قبلا گفتیم سه تا محضوره، الان دور شده رو محضور کنم. پس اگر ماهیت مقتضی وجودش یعنی سبب وجودش باشد، این مقدم، لازم می آید که بر وجودش تقدم بر وجود داشته باشد. این تالی لاکن تالی که تقدم وجود بر وجود است باطل است، چون دوره. پس مقدم هم که ماهیت مقتضی و سبب وجود باشد باطل است. این استدلال ابن سینا بود که در وجود اجازه نداد معلول ماهیت بشه. گفت وجود رو باید فاعل خارجی افاضه کنه. خود ماهیت نمیتواند منشأ وجود شود، میتواند منشأ سایر اوصاف شود، ولی نمیتواند منشأ وجود شود. دلیلش هم فخر رازی میگه که این دلیلتون خرابه، چون مقدم و تالیش یکی، مقدم و تالی باید دوتا باشه، چون مقدم ملزومه تالی لازمه. در هر قیاس استثنایی اینطوره دیگه، مقدم ملزومه تالی لازمه. وقتی میگیم لکانت شمس و تالی افر نهار موجود، یعنی اگر طول شمس رو داشته باشیم موجود و نهار رو داریم، که این مقدم میشه و سبب برای تالی. همه جا همینطوره، مقدم سببه یا به عبارت دیگه ملزومه، تالی مسببه یا به عبارت دیگه لازمه. باید بین سبب و مسبب فرق باشه، باید بین لازم و ملزوم فرق باشه، پس باید بین تالی و مقدم فرق باشه. در حالی که این قیاسی که شما تشکیل دادید قیاسیست که در درش فرقی بین مقدم و تالی نیست. پس قیاسیست مختل. چطور فرق نیست؟ ایشون میگه یعنی فرق میده. میگه تقدم بل وجود داشتن یعنی چی؟ تقدم بل وجود داشتن، شما در تالی تقدم بل وجود بحثیاتید، گفتید اگر ماهیت سبب وجود باشد لازم می آید که بر وجودش تقدم به وجود داشته باشه. ما می پرسیم این تقدم به وجودی که در تالی اخصیدی چه معنیش چیه؟ تقدم به وجود یعنی تأثیر. تقدم به وجود یعنی تأثیر. تأثیر این تقدم به وجود. عبارت رو خدای هم دیگه است. این شی در این شی اثر می کند یعنی تقدم به وجود برمی دارد. حرکت ید در حرکت کلید اثر می کند یعنی تقدم به وجود دارد. اصلا تقدم به وجود لخی مخواد معنی کنیم که تأثیر. خب حالا به جای تقدم در وجودی که در تالی آمده تأثیر رو بذارید، اینطور میشه اگر ماهیت مختزی باشد یعنی مؤثر باشد در وجود یلزم تقدم ماهیت بر وجود بل وجود یعنی یلزم تأثیر ماهیت در وجود تقدم بل وجود برد اینجاش تأثیر بذارید. این عبارت اینطور میشه اگر ماهیت مختزی وجود باشد یعنی مؤثر در وجود باشد یلزم که ماهیت تأثیر کند در وجود. از معنی اینطوره اگر ماهیت تأثیر کند در وجود لازم نیست که ماهیت تأثیر کند در وجود. چه مقدم تاری؟ چه مقدم تاری نمیشه که؟ پس فقط اشکال میکنه که در دلیل شما تالیتون همون مقدمه، فقط عبارت عوض شده. به جای تأثیر، به جای اختزا گفتید تقدم به وجود، عبارت عوض شده، معنی عوض نشده. چون معنی عوض نشده مقدم و تالی یکیست، در حالی که در قیاس باید مقدم و تالی جدا باشه. چون یکی لازم یکی ملزومه، لازم ملزوم که نتونه یکی باشه، از مقدم و تالی نتونه یکی باشه، ولی در عبارت شما مقدم و تالی یکی شد. ثم اینه و اعتراض علی قول شیخ فی هذا الفصل، اعتراض کرده به این صورت، قول شیخ اینه، لو کانت قول شیخه، لو کانت الماهیه مختزیتا لوجودها لکانت متقدمتا بالوجود علی الوجود. این عبارت ابن سینا که توضیحش از جاده در این عبارت اشکال کرده به انواع، به اینکه چه میگفته لا معنا لتقدم العلت بالوجود الا تأثیرها، یعنی الا تأثیر العلت. تقدم العلت بالوجود هیچ معنایی جز تأثیر العلت نداره. عبارت اخرى هم دیگه هستن. و هینه ازن در این هنگامی که تقدم العلت الوجود به معنای تأثیر است، یکون و تالی در اون قضیه متصله ای که باش قیاس استثنایی درست کردید، در اون قضیه متصله مذکوره تالی اعاده مقدم است به عبارت دیگه، یعنی فقط عبارت عوض شده معنا عوض نشده، تالی همون مقدمه و ممکن نیست در هیچ قیاس استثنایی یا در هیچ قضیه متصله ممکن نیست که تالی مقدم بشی باشه. این اشکالی شد. مرحوم خاجه جواب میده، دو تا جواب میده. در جواب اول بیان میکنه که تقدم العلت در وجود با تأثیر یکی نیست. اینطور نیست که این دو تا مترادف باشن و فقط فرق عبارتی بینشون باشه، بلکه اصلا دو تا معنا هستن. خب اگر دو تا معنا باشن قهرن عبارت مصنف، یعنی تالی که مصنف آورده با مقدم فرق، چون در مقدم تأثیر مطرحه، در تالی دیگه تأثیر مطرح نیست، تقدم مطرحه و تأثیر و تقدم به وجود فرق داره. ایشون ابتدا ثابت میکنه که تأثیر و تقدم به وجود فرق داره. تقدم به وجود رو معنا نمیکنه، به خود ما واگذار میکنه، میگه خودتون تقدم به وجود رو دارید معناش رو ادراک میکنه، معنای تأثیر هم ادراک میکنه. من اونچه که برام مهمه اینه که بیان کنم که این دوتا معنی که ادراک میکنید یکی هم یا دوتا هستن. من ثابت میکنم که دوتا هستن، ولی معنا نمیکنم تقدم به وجود، تأثیر رو هم معنا نمیکنم، فقط یه بیانی میکنم که معلوم بشه این دوتا معنی یکی نیستن. بیان من اینه که هر تأثیری مشروط است به تقدم به وجود، یعنی مؤثر باید تقدم به وجود داشته باشه. اگر تقدم به وجود نداشت نمیتونه تأثیر کنه. پس تأثیر این مؤثر مشروط است به اینکه تقدم به وجود داشته باشه. این عبارت رو توجه کنید، به عبارت توجه کنید، جمله که من عرض میکنم، تأثیر هر مؤثری مشروط است به این که اون مؤثر تقدم در وجود داشته باشد. ما در این عبارت تقدم در وجود شرط قرار دادیم، تأثیر رو مشروط قرار دادیم. اگر تقدم به وجود با تأثیر یکی باشد، لازم یا شرط مشروط یکی باشد، یا به عبارت دیگه لازم یا چیزی مشروط به خودش باشد، به عبارت سوم لازم یا چیزی شرط خودش باشد. این باطله، در حالی که کلام اون باطل نبود. وقتی گفتیم تأثیر مشروط هست به تقدم بالوجود، این کلام درست بود، خودتون هم قبول دارید، همه قبول دارید این کلام درست بود. اگر ما تقدم بالعلیت رو به معنی تأثیر بگیریم، این کلام خراب میشه، این کلام خراب میشه. و در حالی که کلام درستی بود، از درست بودنش به دست میاریم که نباید تقدم بالوجود رو به معنی تأثیر بگیریم تا کلام درستی رو خراب کنیم. بنابراین معلوم میشه تقدم بالوجود با تأثیر دو معناست، نه یه معنا اونطور که شما ادعا کردید. این جواب اولی است که بفهم میدید که در این جواب عرض کردم خواجه نمیخواد بگه تقدم بالوجود یعنی چی، نمیخواد بگه تأثیر یعنی چی، فقط میخواد بیان کنه که این دوتا دوتا هم یکی نیستن، چون اگر یکی باشن لازم میاد شرط و مشروط عین هم باشن، یا چیزی مشروط به خودش باشه یا به رایان دیگه چیزی شرط خودش باشه. و جواب انا نعلم و به ضروره، یعنی به طور بدیهی این قضیه پیش ما روشنه و این قضیه رو میگیم، هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم، هر دو هم میگیم که قضیه درستیه. میگوییم که این تأثیر علت مشروطون به تقدم ها پر وجود، تأثیر علت مشروط به اینه که اون علت تقدم در وجود داشته باشه. این یک قضیه صادقه، راز قضیه ضروری و بدیهیست، حالا نمیدونیم. حالا اگر شما تأثیر العله رو با تقدم العله فی الوجود یکی کنید، معنای عبارت این میشه تأثیر العله مشروطون به تأثیر العله، یا تقدم العله مشروطون به تقدم العله، یکی از این دو جور عبارت این معنا میشه. هر کدوم از این دو جور معنا کنید، لازمش اینه که شی مشروط به خودش باشه یا شی شرط خودش باشه، یا به عبارت دیگه شرط مشروط یه چیز باشه. این غلطه، پس نباید اینطور معنا کنید. باید تقدم العله رو یه معنا بگیرید و تأثیر رو معنای دیگه. و شی لا یکون مشروطا بنفسه، یعنی اگر شما تقدم فی الوجود رو به معنای تأثیر گرفتید، جمله اینطور میشود که تأثیر العله مشروط به تأثیر العله و شی مشروط به خودش میشه، در حالی که ما میدونیم و شی لا یکون مشروطا بنفسه، شی نمیتواند مشروط به خودش شود. نتیجه میگیریم پس نباید ما در اینجا تقدم فی الوجود رو به معنای تأثیر و علت بگیریم تا لازم بیاد که شی مشروط به خودش باشه، بلکه باید تقدم فی الوجود رو معنای غیر از تأثیر قرار بدیم. و اگر این کارو کردیم، در عبارت مصنف و در استدلال مصنف اتحاد تالی و مقدم لازم نمیاد، مقدم و تالی دو چیز میشه و اشکال شما برخلاف میشه. این جواب اولی که ما از اشکال فخت دادیم. اما جواب دوم، جواب دوم توضیح میخواد، ظاهرا وقت اون اجازه نمیده بخونیم، اگر چه بد جایی داریم قطع کنیم.